برام خدا با سلام و روز همیتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو زودی خوش آمدین. سه بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری امان الله میزی در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این ساعت هم گزارش‌ها و خبرها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه‌های انتخاب هفته و مربای مرچ نشر خواهند شد. پیش از آن سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که مقامات در تاجیکستان میگویند حداقل 3 تن از ملیشه‌ها در جریان حمله پلیس در شمال این کشور کشته شدند. اتحادیه اروپا گفته است ایران آمادگی دارد تا هر زمان پس از 10 نوامبر با 6 قدرت بزرگ جهان مذاکره کند. مشروعی خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان آغاز میکنیم. مقیم نایب با شماست.
منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان از موافقت سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان تنها در صورت حمایت میکند که آنها به حقوق زنان در قانون اساسی احترام بگذارند. رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر روسیه میگوید ایالات متحده و نیروهای خاص روسیه عملیات بی سابقه ای را بالای لابراتوارهای مواد مخدر در افغانستان انجام دادند. منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان از موافقت سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان تنها در صورت حمایت میکند که آنها به حقوق زنان در قانون اساسی احترام بگذارند. اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو که در کنفرانس درباره زنان و امنیت در کوپنهاگن پایتخت دنمارک صحبت میکرد گفت حالا حقوق زنان در قانون اساسی افغانستان تصریح یافته است و حق آنها قربانی این گونه معاملات نخواهد شد. منشی عمومی ناتو حضور زنان را در شورای عالی صلح افغانستان یک نشانه خوب خواند و گفت پیشرفت‌ها در زمینه حقوق زنان در افغانستان به مشاهده می رسد. در افغانستان حالا تعداد زیاد دختران مکتب می روند، شمار زیاد زنان در پارلمان حضور دارند و تعداد زیاد آنها مصروف تجارت بوده و با صفوف پلیس افغان پیوستند. رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر روسیه میگوید ایالات متحده و نیروهای خاص روسیه عملیات بی سابقه ای را بالای لابراتوارهای مواد مخدر در افغانستان انجام دادند که به ارزش 250 هزار دلار هروئین و مورفین را از بین بردند. آژانس خبری روسیه از قول ویکتور ایوانوف رئیس اداره فدرال خدمات کنترل مواد مخدر روسیه نقل کرده که میگوید این عملیات مشترک روز سه شنبه بالای 4 لابراتوار در نزدیکی مرز با پاکستان صورت گرفت. ایوانوف گفت آمادگی برای این عملیات 3 ماه را در بر گرفت و حداقل 2 افسر اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه در کابل با آنها یکجا کار میکردند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه افزود که همکاری میان نماینده های مبارزه با مواد مخدر روسیه و امریکا نماینگر سازماندهی مجدد روابط این دو کشور می باشد. و رئیس قوای دفاعی استرالیا تایید کرده است چند تن از ملیشه‌های افغان به شکل مخفی به استرالیا منتقل شدند تا یک جا با قوای خاص آن کشور مورد آموزش قرار بگیرند. مارشال انگس اوستین رئیس قوای دفاعی استرالیا گفته است که 6 تن از جنگجویان وابسته به متیو الله خان یک قمندان محلی هفته گذشته در یک پایگاه نظامی در استرالیا آموزش دیدند تا علیه طالبان شورشی بجنگند. برای اولین بار این خبر از سوی روزنامه سندی مورنینگ هارلت به نشر می رسد. اتحادیه اروپا می گوید ایران آماده است هر زمان پس از 10 ماه نوامبر با 6 قدرت جهان مذاکره و گفتگو کند. کاترین هاشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز این مطلب را در بروکسل پایتخت بلژیم بیان کرد.
This morning I have had a letter delivered through the ambassador.
امروز صبح نامه را از سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران از طریق سفیر آن کشور به دست آوردم که میگوید از تماس‌ها با او استقبال می‌کند و با آغاز گفتگو و مذاکره پس از دهم ماه نوامبر رضایت نشان می‌دهد و می‌خواهد روی تعیین زمان و محل گفتگو موافقت کند. خانم هشتون این خبر را یک اقدام بزرگ و مهم خواند. کاترین هشتون در نامه پیش از این از سعید جلیلی دعوت کرده بود که به تاریخ 15 تا 17 ماه نوامبر در ویانا پایتخت اتریش با هم ملاقات میکنند. ایالات متحده آمریکا ایران و سوریه را به شعله‌ور کردن تنش‌ها در لبنان متهم کرده است. به گفته زوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، برخلاف قطعنامه سازمان ملل متحد، ایران و سوریه برای ملیشیاهای حزب الله سلاح تهیه می‌کنند و از آنها حمایت می‌نمایند. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، ایران و سوریه تلاش دارند تا استقلال لبنان را با خطر مواجه کنند و این کشور را با بی‌ثباتی روبرو نمایند. اظهارات زوزان رئیس پس از آن بیان شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تنش‌های جدید در لبنان بحث کرد. در تاجیکستان مقامات میگویند حداقل 3 تن از ملیشیا در جریان حمله پلیس در شمال این کشور کشته شدند. با گفته مقامات تاجیکستان این افراد مربوط به یک گروه تروریستی بودند. حمله دیروز در این کشور در ولسوالی اسفره رخ داد. نعمت عالموف، یک مامور محلی قریه چورکوب، بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که قبل از حمله پلیس بالای گروه‌های مسلح مردم را از منطقه بیرون کشیده بود. با گفته عالموف حداقل 1 تن از افراد مسلح با پلیس تسلیم شد و 1 تن دیگر آنها قادر به فرار گردید. یک محکمه در جنوب قرقیزستان 5 تن از ازبک تباران را به اتهام قتل یک پلیس قرقیزی و راننده آن در جریان خشونت‌های قومی در ماه جون به حبس ابد محکوم کرد. این محکمه 4 تن دیگر آنها را به سالهای مختلف از 4 تا 25 سال زندان محکوم کرده و متهم دائمی را جهت تحقیقات روانی معرفی نمود تا بررسی گردد که آیا بالای آنها حکم جزا صادر گردد یا نه. در جریان خشونت‌های قومی میان ازبک‌ها و قرقیزی‌ها در ماه جون امسال در شهرهای اوش و جلال‌آباد در جنوب قرقیزستان بیشتر از 400 نفر کشته شدند. و تعداد تلفات ناشی از سونامی و فوران آتش فشان در اندونزیا به بیش از 430 تن رسیده است. مقامات رسمی امروز گفتند موج سونامی و به دنبال آن زلزله به مقیاس 7.5 درجه ریشتر روز دوشنبه جزیره مینتاوی را متضرر ساخت که در اثر آن بیش از 400 نفر کشته و صدها تن دیگر ناپدید شدند. رئیس جمهور اندونزیا گفته است که عملیات کمک رسانی برای قربانیان به صورت مناسب ادامه دارد. وی گفت: اول به دیدن مردم خود می روم که عزیزانشان را از دست دادند. ثانیاً اطمینان حاصل می کنم که تمام عملیات کمکی به طور مناسب صورت می گیرد. می دانید که صبح امروز عملیات کمکی هوایی نیز صورت گرفت. از سوی دیگر روز سه‌شنبه 33 تن در نتیجه فوران آتش فشان از کوههای میراپی در مرکز جزیره جاوا و که در 1300 کیلومتری سمت شرق ساحل سونامی کشته شدند. پایان اخبار.
بازم خوش آمدین. علاوه بر موج متوسط 12.6 FM 100.5 تمامی خبرها و گزارش ها را میتونین در صفحه اینترنتی رادیو آزادی ببینین و بخونین. آدرس ما است azadiradio.com. و حالا سرخط مهمترین گزارش ها. منشی عمومی ناتو میگوید متحدین این پیمان نظامی از موافقت سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان در تنها در صورت حمایت میکنند که آنها به حقوق زنان در قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند. یک روزنامه معتبر آمریکایی گزارش داده که رفع کشمکش‌ها و اختلافات در افغانستان نیاز به آن دارد تا آنها اهداف و سیاست‌های افغانستان را بدانند و درک کنند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید بیش از 1 میلیون طفل افغان به کارهای شاقه در کشور مشغولند. یکی از اطفال در کابل.
دنمی دیدم میکنم برگر چیز جا میکنم. مادرم میگه برو این تو یکی بوتا بیاری تو چیزا بیار. یارم میگه بیار بطن دور بسازانیم ناسش بوتا کنیم.
مدرسه خاتم النبیین در کابل یکی از بزرگترین نهادهای آموزشی دینی در افغانستان دانسته می شود که به هزینه حدود 17 میلیون دلار در ساحه 5 هکتار یا 25 جریب زمین ساخته شده و گفته می شود که ایران در اعمار این مدرسه کمک کرده است. در این مورد مطلب مفصل را خواهید شنید. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه های انتخاب هفته و مربای مرچ در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. یادآور میشم که در ادامه این برنامه برخی پیام هایی را که شما از طریق موبایل های اتصالاتتان به رادیو آزادی فرستادین هم نشر خواهد شد، ما را همراهی کنین. منشی عمومی ناتو میگوید متحدین این پیمان نظامی از موافقت سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان تنها در صورت حمایت میکنند که آنها به حقوق زنان در قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند. اندرس فوگ راسموسن که در کنفرانس درباره زنان و امنیت در کوپنهاگن پایتخت دنمارک صحبت میکرد گفت حالا حقوق زنان در قانون اساسی افغانستان تصریح یافته و حق آنها قربانی این گونه معامله ها نخواهد شد. منشی عمومی ناتو حضور زنان را در شورای عالی صلح افغانستان یک نشانه خوب خواند و گفت پیشرفت هایی در زمینه حقوق زنان در افغانستان به مشاهده می رسد. قادر حبیب با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر را پیشکش می کند.
با تشکر. اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو گفت پیمان ناتو تنها در صورت از پروسه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت میکند که به حقوق زنان ارج گذاشته شود. راسموسن در کنفرانس زیر عنوان زن و امنیت طی سخنرانی گفت حکومت افغانستان تلاش میکند تا با طالبان مصالحه کند که از جنگ دست میکشند. سرمنشی ناتو علاوه کرد موقف آنها و سایر متحدین روشن است. به گفته وی آنها از معامله سیاسی حمایت نمیکنند که در اثر آن حقوق زنان افغان که در قانون اساسی این کشور درج است پامال شود. راسموسن از عضویت زنان در شورای عالی صلح قدردانی کرد تا آنها نیز بتوانند در گفتگوهای صلح سهم بگیرند. راسموسن گفت این کار در کشور محافظه‌کار مانند افغانستان نشانه پیشرفت است. در این حال پلوشا کاکر معین امور زنان افغانستان به رادیو آزادی گفت با تغییر شرایط در افغانستان زمینه بهبود وضعیت زنان نیز مساعد شده است. شورای عالی صلح 70 عضو دارد که 8 عضوان زنان هستند. معین وزارت زنان همچنین گفت در حال حاضر زنان افغان در سیاست، اقتصاد و سایر عرصه‌ها نقش فعال دارند. به گفته وی موجودیت زنان در شورای عالی صلح از آسیب رسیدن به حقوق آنان در جریان گفتگوهای صلح جلوگیری میکند. وی گفت گفتگوها با مخالفین مسلح تنها در صورت پذیرش قانون اساسی که در آن به زنان و مردان حقوق مساوی داده شده صورت میگیرد.
اساسی قانون منلو په صورت کې چې هغه کې په مساوي توګه باندې خدونر ته حقوق ورکړ شي وي چې چیرته دغه قانون او منل کیږي نو ته دا څرګنده ده چې زمونږ د حقوقو په عمل باندې وي او ان شاء الله دغه نظریات او دغه لکه څنګه چې بین المللي ټولنې او ارګانونه او دا نظریات لري مونږ هم دغه نظریات ملاتړ کوو.
سرمنشی ناتو نیز در جریان صحبت‌هایش ابراز داشت که پیشرفت‌های در بخش حقوق زنان به عمل آمده است. به گفته وی دختران به مکتب می‌روند، نقش زنان در پارلمان افغانستان بیشتر شده و تعداد زیادی از زنان در امور تجارت مصروف هستند و به صفوف پلیس نیز جذب می‌شوند. وی همچنین گفت در زمینه عرضه خدمات صحی برای زنان نیز اقدامات زیادی صورت گرفته است. به گفته راسموسن این همه نشان دهنده آن است که در زمینه حقوق زنان پیشرفت‌های صورت گرفته است. اما با وجود این گزارش‌ها از نقاط دوردست افغانستان حاکی از این است که در زندگی زنان در مناطق دوردست این کشور تغییر قابل ملاحظه به میان نیامده است.
از تازه ترین اظهارات منشی عمومی ناتو شنیدید. به گفته او در هر مذاکره میان حکومت افغانستان و طالبان باید حقوق زنان مطرح باشد. به گفته اندرس فوگ راسموسن حق زنان در قانون اساسی افغانستان تصریح یافته و هیچگاه قربانی معامله ها نخواهد شد. در شورای عالی صلح افغانستان که به هدف مذاکره با طالبان ایجاد شده تعداد از زنان هم حضور دارند. منشی عمومی ناتو حضور این زنان را در شورای عالی صلح یک نشانه خوب خوانده است.
سر از روز یکشنبه 9 عقرب مطابق 31 اکتبر بعد از تغییر ساعت در اروپا رادیو آزادی را بر علاوه موج FM 105.5 و موج متوسط 1296 در امواج کوتاه 19010 کلوهرتز، 7530 کلوهرتز، 15335 کلوهرتز، 12140 کلوهرتز، 9990 کلوهرتز، 9335 کلوهرتز در 31 متر، 25 متر، 16 متر و 15 متر شنیده می توانید.
بله، برنامه های رادیو آزادی سر از روز یکشنبه روی امواج کوتاه یا شارت ویف هم قابل دسترس است. ساعت 3:15 دقیقه به وقت کابل است. حالا گزارش‌ها را در مورد افغانستان ادامه می‌دهیم. یک روزنامه معتبر آمریکایی گزارش داده که رفع کشمکش‌ها و اختلافات در افغانستان نیاز به آن دارد تا آنها اهداف خود و سیاست‌های افغانستان را بدانند و درک کنند. وال استریت ژورنال می‌نویسد اگر این اقدام به اجرا گذاشته شود، در آن صورت ایالات متحده خواهد توانست طرح را بریزد که تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان کاهش یافته و پیشرفت‌های در این کشور صورت گیرد. از غفور متین جزئیات بیشتر را بشنویم.
رفع کشمکش‌ها در افغانستان نیاز دارد تا اهداف خود و سیاست های این کشور را بدانیم و درک کنیم. در این صورت ما می توانیم طرح را بیریزیم که تلفات ما کاهش و پیشرفت های ما افزایش بیابد. این مطلب تحلیلی در روزنامه معتبر وال استریت ژورنال چاپ امریکا گزارش یافت است. روزنامه می نویسد حکومت حامد کرزی برای افغانستان دید خود را دارد. یک فضای نسبتا آزاد سیاسی توأم با اقتصاد نسبتا خصوصی است که در مقابل آن جنگ سالاران فرصت طلب و طالبان تندرو اسلامی اما فساد ناپذیر قرار دارند. طالبان با همه اقدامات خشونتبار افراطی و واقعا مضحک دارای یک رهبری سیاسی هستند که باید تصدیق و با آن معامله شود. روزنامه می‌افزاید اول بیاید فکر کنیم که ما نمیخوایم افغانستان تربیتگاه و پایگاه سازمانهای تروریستی شود تا علیه ما حملات انجام بدهند. به همین علت بود که ما افغانستان را اشغال نمودیم. هرچند که این هدف برآورده شده، اما ضرورت است تا متوقن شویم که تهدید بار دیگر با وجود نمی آید. دوم، ما نمیخوایم حکومت انتخابی حامد کرزی با همه ناکامی هایش توسط کودتای نظامی سقوط کند و توسط تندروان افراطی تعویض شود که حقوق بشر را پامال کنند و گروه های تروریستی را دوباره به افغانستان دعوت نمایند. سوم، ما نمیخوایم افغانستان با آن اندازه بی ثبات شود که تهدید برای ثبات پاکستان باشد. بعدن باید فکر کنیم که ما از افغانستان چه میخواهیم؟ ما میخواهیم افغانستان یک کشور لیبرال دموکرات با اقتصاد بازار موفق و رقابتی باشد. ما میخواهیم افغانستان یک حکومت خوب، ثابت و غیر فاسد داشته باشد و با جهان ما روابط دوستانه و همکار باشد. اینها همه اهداف قابل ستایش است. روزنامه وال استریت ژورنال در ادامه مینویسد حال ضرورت است ما فکر کنیم که جنگ در افغانستان چی گونه میتواند در جهت برآوردن این اهداف ما به کار گرفته شود. هرگاه ما بار و بقن خود را ببندیم و افغانستان را ترک کنیم، هیچ یک از این اهداف ما برآورده نمیگردد. جهادیستا و به طور خاص القاعده پیروزی تاریخی به دست می آورند و نو سال جنگ بی هدف می شود. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، خروج قبل از وقت از افغانستان عواقب وخیم برای پاکستان دارد و منتج به ایجاد تنش‌های تازه و به صورت بالقوا خطرناک با هند می‌گردد. خلاصه که رها کردن افغانستان تمام آنچه را که غرب در مدت یک دهه گذشته برای به دست آوردن آن تلاش کردن حل نمی‌کند. اما با فرستادن عساکر بیشتر و بیشتر پیروزی هم به دست نخواهد آمد و جلو طالبان را نخواهد گرفت. بنابراین ضرورت است برای به دست آوردن اهداف ما استراتژی نظامی فعلی توسط یک استراتژی سیاسی نیرومند توأم و هماهنگ ساخته شود.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که هیچ نهاد حق ندارد تا اطفال افغان را به کارهای اضافه از توانمندی آنها مجبور سازد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که صدها هزار کودک و نوجوان افغان در شرایط بسیار ناگوار و با دشواری های زیاد به کارهای شاقه مشغولند. واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان تعداد اطفال را که در جاده ها به کارهای شاقه مصروفند بیش از 1 میلیون تن تخمین میکند، اما وی گفت که برنامه های به هدف بهبود وضعیت اقتصادی، ادامه تحصیل و فراهم شدن زمینه های کاری برای این اطفال روی دست است. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
بساس بررسی های بعمل آمده از جانب وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، همکنون حدود 1,200,000 طفل کارگر در این کشور وجود دارد که به کارهای شاقه و خارج از توانشان مصروف هستند. این اطفالی که در خانواده‌هایشان نانور ندارند، در کنار آن که از تحصیل به دور ماندند، ناگزیرند از صبح تا شام کار کنند تا نفقه فامیل را برابر سازند. دو تن از این اطفال در گفتشونده با رادیو آزادی مشکلات اقتصادیشان را چنین برشمردند.
زبیولا دایی نمی سرک بالا
چی میکنی آره چی هست یا
گلفتا فرز هست می سوزانی دایی نمی جم میکنیم برگر چیز جم میکنیم اینمیت می سوزانی
چرا در خانه چی ندارین مادر سو
غریب مردم هسته یه چیز هم نداریم در خانه مادر میگه برو این تو یکی بوتا بیاری تو چیزا بیار یارو میگه بیار بطن دور بسوزانی نازش بطا کنیم
گلا جان دوست دانه که داشته دانه میشه دوست دینیم ساعت نیمانه برم از اول سوی بطا پاین چار بیجی کر موادش کچلی از اونه گنده نه درس نیمانه
چرا نتانستی مکتب بخونه چی مشکلات
اینه مشکلات من میشه اگه مکتب بریم از کار میمانه کار میمانه مکتب منه نرمه فامیلی هست میمثلار دارم مشکلات دارم نمیشه مکتب خونه
در شهر 4 میلیونی کابل اطفال نیز وجود دارد که از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار است و تهیه آش و باته به دوش فامیلشان است. یک تن از این اطفال میگوید
من اصلا 5 هستم ولی کورس انگلیسی لولوان در کورس تلو دمکران کنم.
مای چند میره و کورس؟
مای 300-300 ولی
در کمپیوتر چه خوندی؟
کمپیوتر چه باله نخوندیم. پدرم میگه که کمپیوتر بخون که در آینده باز انگلیسی رو یاد بگیری و از هر اطلاعی جهان خبر شوی.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید نظر به قانون کار و کنوانسیون های حقوق اطفال هیچ نهاد حقی آن را ندارد تا اطفال خردسال را به کارهای شاقه و خارج از توان وی مجبور سازد. واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی در صحبتی با رادیو آزادی گفت همکنون 82 شبکه محافظت اطفال در این کشور مصروف فعالیت است که وظیفه این شبکه ها حمایت از اطفال کارگر روی سرک و دریافت فرصت های شغلی برای این اطفال است. آقای محمد در زمینه دریافت کار و مواظبت از این اطفال چنین گفت
وزارت کار و امور اجتماعی به هیچ صورت جامعه افغانستان به اجازه نمیده که سکتور خصوصی باشه یا دولتی یا دکاندار طفلی که واجد شرایط کار نباشه برای از اینا جایز نیست که کار بکنه که ما برنامه محافظت از اینا رو تنظیم کردیم این اطفال باید جنده ورکشاف ها یا همراه دکاندار ها یا اوتالا یا کارگاه های قالین بافی یا دیگه جای کار میکنن به نظر به شرایط سن سالش و مطابق به مقررات دولت باید اینا استخدام کنن.
نبود کار و فرصت‌های شغلی در این کشور باعث آن شده تا نوجوانان کمتر از 18 سال برای تهیه نفقه فامیل حتی در صفوف گروه مسلح نیز استخدام شوند. ولی وزارت کار و امور اجتماعی ضمن نگرانی از این وضع میگوید برنامه‌های به هدف جلب نوجوانان در پروژه اقتصادی آن وزارت نیز روی دست است. به اساس گزارشات اطفال افغان طی سال‌های جنگ در کنار آنکه والدین و اقاربشان را از دست دادند شمار زیاد از این اطفال معیوب و ملول هم شدند که مکنون یک تعداد از این اطفال به گدایی و جمع‌آوری آنها مصروف هستند. تحلیلگران میگویند دولت و نهادهای کمک کننده در بخش حمایت از اطفال مکلفند تا در زمینه بهبود زندگی این اطفال توجه کرده و زمینه کار و تحصیل را برای آنان مساعد سازند تا آینده روشنی در انتظار این اطفال باشد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بله و حالا برخی پیام های شما که از موبایل های اتصالاتتان بر رادیو آزادی فرستاده این نقیب الله صفت از ولایت بغلان ولسوالی دهنه غوری نوشته که در این ولسوالی وضع امنیتی برقرار نیست و راه عمومی عبور ولسوالی دهنه غوری توسط طالبان بیش از یک سال میشه که مسدود شده و در این باره والی و یا مقامات مرکزی هیچ توجه نکردند. پرویز از ولسوالی بگرام ولایت پروان نوشتن که در این ولایت در انتخابات تقلب زیاد صورت گرفته. در منطقه‌ای که 100 کارت زنانه وجود نداشت است، یک ساید زنانه 300 کارت رایدهی به دست آمده که رئیس این ساید از یک شخص پول انگفت اخذ کرده. از کمیسیون مستقل انتخابات خواهش کردند تا این قضیه را با جدیت بررسی کنم. همچنان احسن از ولایت سرپل قریه قوشتیپه نوشتن که تهدیدهای امنیتی جدی در این قریه موجود است و فساد اداری به اوج خود رسیده. همچنان سکندر صافی از ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا گفتند که کار قیریزی سرک ولسوالی نجراب باید مجددا آغاز شود. این سرک ولسوالی نجراب را به ولایت کاپیسا وصل میکنه و این سرک به مردم ولسوالی سهولت به بار آورده. شما میتونین به شماره 818 شرکت اتصالات پیام های خود را بگذارین. حالا هم برنامه انتخاب هفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم، با ما باشین.
انتخاب هفته، خبرساز هفته،
شخصیت هفته.
باز هم تلاش های صلح برای پایان دادن به جنگ تقریبا 10 ساله در افغانستان خبرساز این هفته رادیو آزادی است. در تازه ترین تحول، شورای عالی صلح در کابل از طالبان مسلح خواست تا سلاحهایشان را به زمین بگذارند و با حکومت افغانستان مذاکره کنند. قیام الدین کشاف سخنگوی این شورا افزود که این شورا تقاضاهای به گفته او مشروع مخالفان را گوش خواهد کرد و خواهد کوشید تا فضای اعتماد را میان دو طرف به وجود بیاورد.
شورای عالی صلح به سطح بین المللی در قضیه افغانستان از مقامات مربوطه، کشورهای همسایه و سازمان ها می خواهد که در آوردن صلح به طور جدی همکاری نمایند. شورای عالی صلح از هر دو جناح می خواهد به خاطر از بین بردن اختلافاتشان از جنگ دست بردارند و به میان جگری این شورا یک راه صلح آمیز را جستجو نمایند. این شورا از دولت و مخالفین می خواهد که به خاطر آوردن صلح این شورا را حمایت نمایند.
آقای کشاف مخصوصاً از عبدالله پادشاه عربستان سعودی خواست تا در آوردن طالبان و دیگر مخالفان مسلح به میز مذاکره همکاری کند.
از پادشاه عربستان سعودی درخواست کمک می نماییم تا در قضیه افغانستان عملاً اقدام نماید، زیرا در زمان حکومت طالبان یکی از سه کشورهایی که طالبان به رسمیت شناخت یکی عربستان سعودی بود که با طالبان روابط خوب هم داشت و از سوی دیگر طالبان در آن زمان متکی به حکومت پاکستان بود. عربستان سعودی هم بالای طالبان و هم بالای پاکستان تأثیرات خود را دارد و ما میگوییم که حکومت و مردم عربستان از دیگر کشورهای اسلامی زودتر در حل مشکل افغانستان اقدام نمایند.
عربستان سعودی کشور است که در پهلوی پاکستان امارات متحده عرب رژیم طالبان را به رسمیت میشناخت. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان اخیراً گفته که بدون کمک کشورش آوردن ثبات در افغانستان ناممکن است. پاکستان چه نقشی را میتواند در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بازی کند؟ رستم شاه محمد سفیر اسبق پاکستان در افغانستان در همین هفته در مصاحبه اختصاصی برای رادیو آزادی در این مورد بیشتر توضیح داد.
به دیگه شک نشته که پاکستان رول دا که دیشی که کوشش کی که طالبان طالبان قانیشی
وای میگوید جای تردید نیست که پاکستان نقش مهم را در مذاکرات میان طالبان و دولت افغانستان بازی کرده میتواند. پاکستان میتواند طالبان را قانع سازد که اگر افواج خارجی از افغانستان خارج می شوند، بعد از خروج آنها طالبان شبکه القاعده را نگذارد تا در افغانستان فعالیت نمایند، و یا اینکه کسانی که از ممالک دیگر برای تخریب کاری در افغانستان آماده باشند آنها را خارج نمایند، خاک افغانستان را بر حلای دیگران استفاده نکنند و طالبان به سوی یک حکومت جمهوری گام بردارند. و همچنان در هرسه امریکا پاکستان این نقش را ادا کرده میتواند که امریکا را قانع سازد تا بعد از اخراج قوای خارجی افغانستان را در حال نگذارد که موجب خطر به ممالک دیگر شود.
با باور مهمند پاکستان در بدل همکاری در پروسه صلح افغانستان امتیاز نمیطلبد. اما نجیب محمود استاد پوهنتون کابل در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید که پاکستان در افغانستان دنبال گرفتن امتیاز است.
پاکستان میخواهد امتیاز گیری بکنه. فراموش نکنیم که پاکستان چند مشکل داره. اول هی که باید در مسائل افغانستان در دولتی که روی کار میه شدیدن و دقیقا منافع پاکستان حفظ بکنه و با مخالفین استراتژیک پاکستان چندان رابطه نگیره. دومی که بحث دیورند مطرح است. باور من هست تا زمانی که مسئله دیورند مطرح نشه و در هنج سری از تعهدات به وجود نبیه شاید پاکستان موافقه نکرده باشه. و بس هم مسائل دیگه است که میشه در دغدغه‌های سیاسی را در رابرد سیاست امنیتی پاکستان به وجود آورده. شاید بعضی از تعهدات در زمینه به وجود آمده باشد تا پاکستان حاضر به این شود که گروه های مخالف افغانی که در پاکستان وجود دارد چیز به اسلامی چی طالبان را به یک نوع فعالیتشان محدود بکنه و اونا را وادار بکنه که بر سال افغانی تن بتن.
در تحول مربوط خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول یک عضو ولسی جرگه میگوید که رئیس جمهور کرزی با جلال الدین حقانی رهبر شبکه حقانی تماس هایی داشته است، شبکه‌ای که گفته می شود هم با شبکه تروریستی القاعده و هم با استخبارات نظامی پاکستان ارتباط نزدیک دارد. هنوز این گزارش از سوی منابع مستقل تایید نشده است. مقام های امریکایی هم که از دیر زمان می گفتند تا زمانی که طالبان نیرومند باشند حاضر به مذاکره نخواهند شد، هفته گذشته به نحو تغییر موقف دادند. وزیر خارجه و دفاع ایالات متحده امریکا از طرح گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان حمایت کردند. دیوید پتریس، قمانداندن عمومی نیروهای امریکایی و ناتو، هم تایید کرد که نیروهای تحت امرش برای برخی از رهبران طالبان که با حکومت افغانستان مذاکره میکنند سهولت ورود به کابل را فراهم کردند. اما طالبان در عکس العمل و درخواست شورای صلح به گفتگوها با حکومت افغانستان بار دیگر تاکید کردند که در حضور نیروهای خارجی در افغانستان گفتگوهای صلح بی‌نتیجه خواهد بود.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت کابل است. حالا مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ناتو میگوید پس از اینکه مردان مسلح به هلیکوپتر آنها تیراندازی کردند، این هلیکوپتر در فیر متقابل 20 تن شورشیان مخالف را در جنوب افغانستان کشت. منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان از موافقت سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان تنها در صورت حمایت میکند که آنها با حقوق زنان در قانون اساسی احترام بگذارند. اتحادیه اروپا میگوید ایران آماده است هر زمان پس از دوام ماه نوامبر با 6 قدرت جهان مذاکره و گفتگو کند. ایالات متحده امریکا ایران و سوریه را به شعله‌ور کردن تنش‌ها در لبنان متهم کرده است.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. دمیم آخر گزارش هایی در ارتباط به کمک های مالی ایران با دفتر ریاست جمهوری سر و صداهایی را در رسانه ها ایجاد کرده است. همچنان در ارتباط به کمک های ایران در موارد دیگر در افغانستان مانند رسانه ها، نهادهای فرهنگی و سایر موارد اتهامات وجود دارد. مدرسه خاتم النبیین در کابل یکی از بزرگترین نهادهای آموزشی دینی در افغانستان دانسته می شود که با هزینه حدود 7 میلیون دلار در ساحه 5 هکتار یا 25 جریب زمین ساخته شده است. با آنکه شیخ محمد آصف موسینی مؤسس این نهاد تعلیمی می گوید آن را از پول شخصی خود اعمار کرده، ادعای هم وجود دارد که ایران در اعمار این مدرسه بزرگ در شهر کابل کمک زیاد مالی کرده است. احمد جعفر احمدی در کابل سر به این مدرسه زده و گزارش مفصل را تهیه کرده است. با هم بشنویم.
ما همی حالا در مدرسه خاتم النبیین هستم، مدرسه‌ای که از نظر معماری و زحمتی که بالای او به کار رفته توجه هر رهگذر را به خود جلب میکنه. این مدرسه در مساحت بیش از 1 هکتار زمین به واسطه آیت الله آصف محسنی، رهبر یکی از احزاب جهادی سابق، در غرب کابل در نزدیکی شورای ملی افغانستان حدود 4 سال پیش بنا نهاده شده. گفته میشه که این مدرسه به مصرف حدود 17 میلیون دلار ساخته شده. برای گرفتن معلومات بیشتر در مورد مدرسه خاتم النبیین و در موردی که کدام مسائل در این مدرسه تدریس میشه، همی حالا ما استاد علی احمد رضایی، یکی از استادای این مدرسه را در کنارم دارم. استاد سلام به شما.
علیکم السلام و رحمت الله. مضامینی که اینجا تدریس میشه متفاوت از مدارس موجود و جاهای دیگه، به دلیل از اینکه ملیت کشور عزیز ما افغانستان را پیروان دو مذهب جعفری و حنفی تشکیل میده، یعنی برادران و خواهران شیعه و اهل سنت به عنوان ساکنان اصلی این مرز و بوم در این کشور سالها با محبت و دوستی در کنار هم زندگی میکنه، حضرت آیت الله با توجه به این ضرورت این ابتکار را به خرج داد که ما بیاییم از آموزش شروع کنیم، فرزندان شیعه و سنی با مضامین تحصیل تحصیلی همدیگر را بهتر بشناسند و نیازهای جامعه خود را به خوبی بتوانند جوابگو باشند. لذا در این حوزه علمیه برای اولین بار فقه مقارن تدریس میشه، یعنی فقه شیعه و اهل سنت، عقاید مقارن یعنی عقاید شیعه و اهل سنت، که ما در عقاید و فقه تفاوت‌های جزئی داریم، اما بحث ادبیات عرب، بحث صرف و نحو، بحث تفسیر، بحث حدیث، بحث از اقتصاد و جامعه شناسی، اینا مباحثیه که دیگه دیدگاه شیعه و سنی تفاوتی نداره. لذا در این حوزه که متشکل از حوزه برادران و خواهران میباشه، ما هم از برادران و خواهران اهل تشیع اینجا طلبه و محصل داریم و هم از برادران و خواهران اهل سنت.
میشه بگوین که در حال حاضر چه تعداد از محصلین دختر و پسر
بله.
در اینجا سرگرم فراگیری آموزش هستند؟
در بخش حوزه ما در حدود 200 نفر به صورت لیلیه از فرزندان ذکور کشور اسلامی را به عنوان محصل داریم در بخش حوزه برادران، و تقریبا در حدود 200 نفر خواهر محصل داریم پیش از چاشتها در بخش حوزه علمیه حضرت ام المؤمنین خدیجه که بخشی از این حوزه خاتم النبیین، و بعد از چاشتها چیزی در حدود 1000 نفر محصل دختر داریم از شیعه و اهل سنت در مباحث معارف اسلامی، بحث قرآن، تجوید و حفظ، که اونا از این ساعتهای چاشت و بعد از یک از مکاتب و لیسه ها فارغ میشن، میاین بعد از چاشتها اینجا درس دارن. پیش از چاشت هم در حدود 200 نفر خواهری طلبه داریم که فقط درسای حوزوی میخوانه.
آیا دخترها و پسرها به طور مشترک با هم درس میخوانن؟
خیر، در بخش حوزه‌ای که ما و شما الان حضور داریم کاملا با دو فضای مختلف، این فضایی که الان ما و شما ایستاد شدیم بخش ذکور هست، او حوزه‌ای که در آخر عظمی ساختمان شما مشاهده میکنین که الان خواهران از اونجا در حال آمدن هستن برای درس اخلاق، اونها به صورت ویژه در مدرسه به نام ام المؤمنین خدیجه الکبرا سلام الله علیها تحصیل میکنن، ولی استادای اونها هم از خواهران میباشن و هم از برادران.
جزت تشکر. در حال حاضر در مدرسه خاتم النبیین حدود 200 محصل پسر سرگرم فراگیری آموزش هستند. همین حالا چند تن از محصلین این مدرسه را در کنار خود دارم. اسم شما چی است؟
اسم من میرزا حسین، فامیل تخلص که معمولا تخلص یاد میشن اینجا علیزاده.
خودت فعلا بر کدام رشته ها سرگرم فراگیری آموزش هستی؟
البته رشته های مختلفی در حوزه علمی خاتم النبیین وجود داره که میتونیم فلسفه و کلام نام ببریم، اصول نام ببریم، فقه نام ببریم و علوم حدیثی و بعضی مضامین جنبی مثلا علوم قرآنی و اینام وجود داره.
تشکر از
شما. زنده باشین، سلامت باشین.
خب صحبت ها را با محصلین ادامه میتیم. اسم خودت چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم محمد تقی تخلص مسلم مصباح.
بیشتر شما از طرف استادای افغانی تدریس میشین یا استادای خارجی از کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران هم شما را آموزش میتن؟
فعلا که ما درس میگیریم استادایی که در اینجا هستن استادای افغانی هستن که نه خودشون در ایران یا سایر کشورها تحصیل کردن و بعد آمده در اینجا ما را درس میده.
حالا در اینجا یک محصل دیگی را در کنار خود مدارم، میپرسم ازش که اسمش چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نام من سید ابراهیم کاظمی است.
نظام آموزشی در این مدرسه بر اساس آنچه نیاز امروزی یک جوانه است تنظیم شده؟
بله بله، یقینا ما در کنار دروس حوزوی که داریم فقه و اصول، در کنارش مثلا مضامین چون ادبیات، علوم قرآنی، کلام، فلسفه و موارد دیگه، اقتصاد اسلامی، اینا در کنارش هست که اینا میتونه برای باز شدن افکار طلاب و محصلین نقشی بسازایی داشته باشه.
تدریس در اینجا به طور رایگان صورت میگیره؟
بله بله، شیوه تدریس در اینجا کاملا رایگان هست.
صحبت های ما را با محصلین مرد شنیدین. گفته میشه که در این مدرسه با صدها محصل دختر هم سرگرم فراگیری آموزش اسلامی هستند. برازی که بیشتر در مورد شیوه تدریس برای محصلین دختر در این مدرسه بدانیم، همین حالا میخوایم مصاحبه داشته باشم با یکی از استادای بخش اناس. سلام به شما.
سلام علیکم، کازمیسم از بخش اناس مدرسه خدیجه کبرا که مربوط خاتم النبیین است. در خدمت شما هستم، سوالاتتون رو جواب میدم.
ظاهرا این مدرسه خیلی مدرن است، اما از لحاظ نظام آموزشی با دیگر مدارس چه تفاوت داره؟
ما سعی کردیم که بهترین هایی که در مدارس دیگر در جاهای دیگر تدریس میشه، ما گلچین ها و بهترین های او را داشته باشیم که خواهران ما بهتر بتونن استفاده بکنن.
محصلین دختر که در اینجا آموزش میبینن با کدام اساس یا بهتر بگوییم بنابر کدام شرایط میتونن در اینجا جذب شون؟
شرکت برای عموم آزاد است. ما البته دو مقطع داریم، هم اونایی که فارغ صنف 12 هستن اونا رو میپذیریم و هم اونایی که فارغ صنف 12 نیستن و برای ما هیچ کلام مشکلاتی نیست. ما از هر دو گروه میتونیم بپذیریم و خارمیان امتحان کنکور میتن و اول فرم پر میکنن و دوسیهشون تکمیل میشه، بعد امتحان کنکور میتن. اونایی که در امتحان کنکور قبول شدن بعد یک اینترویو ازشون گرفته میشه، اونایی که در این بخش هم قبول شدن شامل میشن. دوره تحصیلیش 4 سال است که انشالله اگر که به اصطلاح خارای ما این 4 سال به پایان برسن مقطع لیسانس میشن.
بسیار جد تشکر از شما. طبری که پیشتر شنیدین گفته میشه که در این مدرسه محصلین دختر و پسر به طور جداگانه آموزش میبینن، اما در برخی موارد اینا میتونن به طور مشترک هم درس بخونن. میخوایم وارد یکی از صنوف درسی شوم که از طرف آیت الله آصف محسنی مضمون اخلاق برای محصلان دختر و پسر تدریس میشه. بخش اعظمی از محصلان طبقه ناس در مدرسه خاتم النبیین با لباسهای سیاه به سبک ایرانی و مردان عمدتاً با پیرهن تنبان و کلاهای سفید ملبسند. در این مدرسه مسائل اسلامی هر دو مذهب شیعه و سنی برای محصلان تدریس میشه. البته پیروان این دو مذهب اکثراً دروس را به طور مشترک فرا می گیرند. با گفته مسئولان مدرسه خاتم النبیین قرار است محصلین از کشورهای آسیای میانه نیز برای کسب آموزش به این مدرسه مراجعه کنند. این مدرسه بیش از 500 اتاق دارد. اتاقهایی که در بخش عمار آن از دقت کامل کار گرفته شده به این معنی که ظاهراً به نظر می رسد که از با کیفیت ترین و زیباترین مواد ساختمانی در اعماری اتاقها و در مجموع ساختمانی مدرسه استفاده شده. تأکید میکنم که این مدرسه به حد زیبا و قشنگ است که به دیگر مدارس در افغانستان اصلا قابل مقایسه نیست. لیلی مدرسه خاتم النبیین که بزرگترین بنای از این دست عنوان میشه گنجایش حدود 1500 محصل را دارد. از این لیلیه محصلان مرد استفاده می کنند. تا حال برای محصلان دختر در اینجا لیلی وجود نداره. کتابخانه هم داره که شنیدیم کتب زیاده را در خود جا داده. می رویم به سراغ کتابخانه. سلام علیکم. چی حال داری؟ صحت شما خوب؟ اسم شما؟
من رولا قاسمی هستم، مسئول کتابخانه عمومی حوزه علمی خاتم النبیین.
در ابتدا میشه در مورد کتابخانه مدرسه خاتم النبیین برای ما معلومات بدین؟
بله، کتابخانه حوزه علمی خاتم النبیین یک کتابخانه عمومی میباشه که حدود 3 سال پیش کار اعمارش به پایان رسیده و سیستم کتابخانه و سیستم کتابخانه کنگره آمریکا سیستم LC می باشه. این کتابخانه در فضای 2500 متر زیر بنا در سه طبقه اعمار شده. مخزن کتابخانه نزدیک به 400,000 کتاب ظرفیت داره که اگر بخوایم یک زمان او را ارتقا بدیم تا 500,000 کتاب را میتونیم ارتقا بدیم. منتها فعلا کمتر از 100,000 کتاب ما در کتابخانه کتاب داریم که آماده، نزدیک به آماده افتتاح و استفاده است.
با افتتاح این کتابخانه آیا نیازمندا بگویم یا مردم میتونن از طریق اینترنت هم به این کتابخانه دسترسی داشته باشن؟
ما از برای افتتاح کتابخانه از یک نرم افزار، از یک دیتابیس استفاده میکنیم. ساخت کشور ایران است. این نرم افزار بسیار برای افتتاح کتابخانه و استفاده از کتاب ها بر مراجعین سهولت به وجود میاره. نرم افزار ما نرم افزار کاوش پارس آدرخش است. این نرم افزار تحت وب است. زمانی که کتابخانه ما افتتاح شود، ما نرم افزار خود را تحت وب میمونیم. از تمام کشورهای دنیا میتونن کتابخانه ما را سرچ کنن.
خب در بخش تهیه کتب بیشتر کدام کشورها که شما همکاری میکنن؟
تقریبا 80% کتاب‌های که الان در کتابخانه خاتم النبیین است مهاجرین افغانی که در کشور ایران هستند جمع‌آوری و ارسال کردند. در کشورهای انگلیس کتاب به ما دادن، کشور ایران از طریق رایزنی شک مقدار کتاب به ما داده، خریداری شده از طریق خود حوزه و از طریق مردم و کاولام کتاب زیاد اهدا شده. اکثرانش کتاب‌های اهدایی است.
خب میتونیم بریم از نزدیک از این کتابخانه دیدار بکنیم؟
خب اطور است که حوزه علمی خاتم النبیین یک مرکز است که در شهر کابل خود شما میفهمید که حوزه امنیتی زیاد خوب نیست. حوزه علمی هم یک حوزه در یک جای قرار گرفته که تقریبا زیر ذره‌بین کسایی است که ممانعت میخواهند بکنن از پیشرفت علمی در کشور. منتها چون هنوز این کتابخانه افتتاح نشده، سیستم های امنیتیش کامل نشده، مراجعین نمیاین، از این خاطر بازدید، دیدار و تصویربرداری یا استفاده از کتابخانه تا زمان که افتتاح نشده یک مقدار با مشکلات مواجه میشه.
خب در این کتابخانه کتب از کدام دست وجود داره بیشتر؟
کتاب‌های ما حدود 50% کتاب‌های مذهبی است. 50% ما متبقیش کتاب‌های ادبیات هست، رشته ریاضی هست، کتاب‌های فلسفی هست، کتاب‌های رشته علوم انسانی، ولی کتاب‌های تخصصی در مورد یک رشته خاص که بخواد کاملا مثلا در مورد رشته پزشکی کتاب وجود داشته باشه به طور کامل نداریم. شاید در آینده بتانیم این احتیاجات خود برطرف بسازیم.
در واقع پول زیاد بالای ساخت و ساز این مدرسه به مصرف رسیده، 17 میلیون دلار. هرچند آقای محسنی گفته که این مدرسه را با استفاده از پولهای دوران جهاد و پولهایی که مردم افغانستان با وی کمک کردن ایجاد کرده، اما منتقدان میگن که همسایه افغانستان ایران در بخش ساخت و ساز این مدرسه همکاری زیاد کرده و به باور این منتقدان به احتمال زیاد بخش اعظمی از مصرف این مدرسه از سوی ایران پرداخته شده.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان ام شیرین و ام تلخ مربای مرچ. شیرین به کسایی گفتم که کارای خوب میکنن و تلخ به کسایی گفتم که رشوه میگیرن، ون میزنن، گوشایشان میشنوه اما خود بکری میزنن، از چوکیای دولتی خود سوء استفاده میکنن و
خیرت خواست غمچه کن جان، مرا میمونی که گپ بزنم یا نه؟
چرا نه؟ اینه مای که برنامه گب بزن، چرا کرتی ما کش کدی؟
حالی چی ناق مرام سردرد میسازی و خودم را که را سر مطلب برنامه برو و بگو که در قسمت اول برنامه چی آمادی نشست.
بسیار خوب است، در قسمت اول برنامه اخبار تازه و جوشان هفته گذشته، اما تو تیار است که بعد از زگنانش تقدیم میشه.
اخبار سرخوش.
سلام، قرار خبرایی که به دست پای آژانس خبررسانی بی خبر رسیده است، هفته گذشته تعدادی از درایوران تاکسی و تونس خواستند که درایور یک امبولانس را خوب لطکوب کنند، اما نشد. با گزارش آژانس بی خبر، این حادثه زمان اتفاق افتاد که موتر امبولانس میخواست از موتر شاری پیشی بگیرد. یکی از درایوران به مربای مرج گفت:
سید، در سرک روان بودیم که پشت سر ما موتر امبولانس کیو کیو کرده آمد. ما فکر کردیم که کدام مریض عاجل داره، راه را برش اعلا کردیم، اما میبینیم که در پیش یک آرایشگاه استاد کرد و از داخلش چند نفر زن پایی شد و یک تعداد زنای دیگر سوار کرد و رفتن که اونا را در هتل صوب لندن برسانه. ما مصاب ما خراب شد و تا شدیم که دریور موتر امبولانس خوب لطو کوب کنیم، اما کیو کیو کرده راه را صاف کرد و گریخت. موترهای رنجر را دیده بودیم که فامیلا را میله می بردن، این امبولانس نی.
یه هفته یک شبه در بازم پس از اختطاف شدن خوب لط خورد. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این شبه در باز هفته گذشته پس از ختم یک محفل شبه در بازی از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف و بعد از دو روز پس از لط و کوب رها گردید. شبه در باز مذکور از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد، اما یکی از اختطافچیان دلیل اختطاف، رهایی و لطکوب این شبه در باز را تایی یک تماس تلفنی از یک جای نامعلوم این گونه بیان کرد و گفت:
ما این شبه در باز را به دلیل یه اختطاف کردیم که در یک محفل از کاغذ سفید $100 ساخت. این کارش که دیدیم گفتیم برو کار ما جور شد، دیگه ضرورت نیست که کسی را اختطاف کنیم و از فامیلش پیسه بخواییم. این امیر اختطاف میکنیم و نه قرار از کاغذهای ایفور برای ما $100 ساخته میره. اما وقتی که را بردیم حالا میبینیم که $100 از آستین خود میکشیده و مردم را فریب میته. آنمو بود که دل ما درد کده، خوب لدش کده و الهش کده.
اخبارم پایان شد، برین دیگه ایسته ایسته با من خدا.
شنوندگان عزیز، اما طوری که همه چیز پیشرفت کرده و مدرن شده و با تکنولوژی جدید خود برابر کرده، غیبت کردن هم مدرن و پیشرفته شده.
بله، اگه به گپ ما غمچکان و قندیگل خندان باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باورتان میاد.
خو چی کنم، تمام اولادا خو مکتب رفتن، خوشون اونیم هم رفته بازار برای خرید، خانه کس نمانده. باش که بغاتای جان زنگ بزنم و یک چند دقیقه راز دل کنم امرش.
بله؟
بله غوطه جان، سلام علیکم، چطور هستی خوار جان؟ شاپیره هستم.
وی شاپیره جان، سلام علیک، خودت چطور هستی؟ اولادکایت خوب هستن؟
زنده باشی غوطه جان، همگی خوب هستن. در خانه تنها بودم، و دو تا شیطان در انداز خوشوی و ننیم هم نبودن. گفتم یک چند قمرات گپ بزنم احوالت تا بگیرم. روز ها نفامم.
زنده باشی شا پیره جان. خوب کردی. مام کار نداشتم. قرار شیشته بودم و درامه رسل داشتم. خوب وقت زنگ زدی که از مام خوشوی و ننوی مزن نیورم نیستن. رفتن خونه همسایه. اردی ما آزاد هستیم. کس گپ ما رو نمشنم.
چطور استی خور جان امرای زده تا ببلو؟
پرسان نکوشا پیره جان که ببینی رسیدیم از دستشان. نزدیک است که خانه رو ایلا کنم. دمی هر کار مداخله میکنن.
ایره بگو که کت مردکی چطور استی؟
وی وی پرسان نکو خوار جان. مردکان مرا در بدر کده. از امو وقت که کتزی مردکان روسی کدیم مروز خوبی رو ندیدیم. همیشه طرف توری خوره خودم میکنن. یک روز نشد که طرف داری مرا بکنن.
ای خورک، مردا کلش نمتر هستن، هیچ کدامش تعریف نداره. نشنیدی که میگن سه چیز وفا نداره؟ یکی موی، دوم روی و سه امام شوی. از او کدم اون مجردی ما خوب بود.
چی کنم خور جان، نه نو خود دیوانیم کده. روز تمام روز ایلپولی میکنه که حالا ایتو شد و حالا اوتو شد. شو که شد مردکیم که آمد اون شیطانی میکنه.
تو هم از دست دوسی کار بگی. شوارت میخزه و ننویت خوب لط میکنه. تا چند روز خزغمش خلاص میشی؟
وی خورک، از غم ننو خلاشم. خوشورت چطور کنم؟
تو یک دفعه ننو را سر رایت وردار. باز کار خوشو آسان است. کوشش کن که اول ریشای خوشو را خوش کنی. ما هم دمی جنجال بودم، ات جزا برشان دادیم که تا در این خانه هستن سر خود بالا کده نمیتانن. این خوشو نیست، بلای آسمانی است.
وی امرای کی غیبت مرا داری و زنکه؟ حال ما هم رایت کار دارم، میفهمی یا نی؟
الو خوشوی.
بله ایشا پیره جان.
نسبت ازدهام و شرطی در لینها نمیتوانیم تماس شما را برقرار نگه داریم. لطفاً دیگه تماس نگیرین.
شنوندگان عزیز، یکی از اندیوالا و رفیقای برنامه با نوشتن یک نامه اما تو زیبا و مچم چی و چی از ما خواستن که انواع رشوه گرفتن برشان تشریح کنیم. کی کار از علم ما بالاست. به همین خاطر ما با پروفیسور صاحب آقا شیرین ترشکیار که در همین مورد یک کتاب نوشتن زنگ زدیم و خواستیم که برای ما و شنونده های ما این سوال پاسخ بدن.
بله، خب پروفیسور صاحب فعلا در بین لاین تلفن است. پروفیسور صاحب شما خو آماده هستین؟
آها بله بله، بفرمایین.
بسیار خوب، سوال شنونده ما این بود که رشوه گرفتن چند نوع است. اگه شما لطف بکنین و ایره تشریح کنین.
باید برای شما عرض کنم که رشوه انواع مختلف داره. رشوه گرفتن دست به دست، رشوه گرفتن از طریق رفق میز، رشوه گرفتن از سر میز و از زیر میز، رشوه گرفتن در داخل دفتر، رشوه گرفتن خارج از دفتر، یک قسمش که هیچ ضرر نداره فرستادن پول به حساب بانکی رشوه گیری است. اینال شما کدامش کار دارین که بنده تشریح کنم؟
پروفسور سیب نازنین، اگر هر کدامش دانه دانه تشریح کنیم که چگونه است تا شنونده ما خوب صحیح بفهمند.
آها، رشوه گرفتن دست به دست طوری است که اگر مامور خواست که امرای شما قول بده، شما باید به دستتان یک پنج صدی یا یک قطعه ازاری را قاد کده گرفته و انگام قول دادن او را به دست مامور صاحب بچسبانین. نوع دیگهش رشوه گرفتن از طریق رفق میز است. مثلا اگر در کدام اداره رفتین که مامور صاحب کار شما را تال داد و شما را خواست که نزدیکش بشه و دمی وقت رفک میز خود باز کرد و دوباره بسته نکرد، شما باید بفهمین که پول رشوه را در رفک میز بانین.
و نو دیگه رشوه گرفتن؟
نو دیگه از سر میز و از زیر میز است. در این نو مامور سه وقتی که عریضه شما را سر میز انداخت و گفت که کارت نمیشه، شما باید در زیر عریضه پیسه رشوت مونده و به مامور صاحب دوباره تیله کرده بتین. و نو زیر میز قسمی است که هر وقت مامور صاحب قلم خود زیر میز انداخت و خود مصروف بالیدن قلم نشان داد، شما باید بفهمین که مامور صاحب از زیر میز رشوت میخواید. اون باید از زیر میز برش اگان پنج صدی و هزاری را
پیش کنه.
تشکر تشکر پروفسور صاحب نازنین، و من یکی دو نوه دیگهش اگه امورم بگوین باز خلاص دیگه.
آها، نوه دیگه رشوا گرفتن باز یک ذره قیمت تمام میشه و کسی که کارش بنده است باید کمر خودم محکم بسته کنه که ده این نوه با 500 روپه و 1000 روپه خلاص شدنی نیست. ده این نوه رشوت گرفتن خواست رشوت خور بالاست، چون مربوط رئیس و معین صاحب میشه.
چطور بفهمیم که طرف از ما رشوه بالا میخواه؟
بسیار ساده و آسان است. هر وقت یک رئیس یا معین یا معاون از شما خواست که شما بعد از ساعت 4 عصر باز بیاین، آیا خواست که به خانهش روز جمعه بیاین، آیا گفت که در فلان رستوران باز میبینیم، شما باید بفهمین که رشوخور خواستش بالاست. ای که در این نوع رشوه گرفتن مقدار رشوه چقدر است عقل بنده قد نمیته. امیقه گفتم میتونم که 1 لک یا شاید 10 لک، مقصد از لک بالاست، اما بهترین نوعی که در حال رواج یافتن است ارسال پول به حساب بانکیش و گیر است که والا اگه فلک تامور بفهمه یا گیر کنه.
بسیار زیاد تشکر پروفسور صاحب که به پرسش های ما پاسخ دادین.
تشکر از شما که به بندام وقت دادین و زنگ زدین.
تمام چیزایی که داشتیم دانه دانه برای شما خوراندیم که مزیدتان بده.
و حال دیگه ما از پیشتان می رخصتیم.
آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس مرتبان ما در ولایات:
هرات 40،
مزار شریف 19.
و آدرس دورکی ما:
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.